ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
این از معبودات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
چون نیت خالص برای
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟ چرا در دستان ابرهه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باره انسان میشه این
بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های پرسمان قرآنی میهمان منازل گرم شما گرامیان هستیم. ان شاء الله که بتونیم در این برنامه هم از نکات و لطایف و تفسیر قرآن برای شما به قدر وسع محدود برنامه خودمون برای شما بیان کنیم. در این برنامه هم طبق منوال هفته‌های گذشته در خدمت فرهیخته گرامی سرور ارجمند جناب استاد رستم نجات هستیم تا برای ما از تفسیر قرآن بیان می‌کنند. جناب استاد رستم نجات، سلام علیکم و رحمت الله. ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه بینندگان بزرگوار و ارجمند، خدمت حضرت عالی و همکاران محترم. انشاءالله که جلسه مفید و مؤثری باشه و ما هممون در خدمت قرآن باشیم. بفرمایید.
این امکان برای همه شما بینندگان عزیز پرسمان قرآنی فراهم شده که از طریق بسترهای ارتباطی مختلف، از طریق تماس تلفنی، از طریق پیامک، از طریق شبکه‌های اجتماعی که دوستان بنده در اتاق فرمان برای شما زیرنویس می‌کنن تماس بگیرید، سوالات خودتون رو بپرسید تا در حد امکان و در حد وسع برنامه پاسخ بدیم، و اگر فرصت هم نشد در هفته‌های آینده در برنامه‌های دیگه حتما این کار انجام خواهد شد. استاد رستم نجات، از هفته پیش ما یک سوالی داشتیم، خانم زهره افسری از آلمان یه سوالی رو پرسیده بودن، این هفته هم پیام دادن توجه میکنن به برنامه ما و از بینندگان قرآن پژوه ما هستن. من سوالش رو ابتدا به سرتون بله. چون هفته پیش هم ایشون سوال پرسیده بودن و این هفته هم قبل از برنامه پیگیری کردن، از خدمتون اول سوال رو میپرسیم بعد کلیپ های شبهات شبکه‌های مانند رو پخش میکنیم. سلام و احترام، من زهره افسری از کشور آلمان خدمت کارکنان محترم، مجری محترم و کارشناس محترم برنامه پرسمان قرآنی، سلام علیکم و رحمت الله. هفته گذشته پیام من رو تا آخر نخوندید و جواب ندادید، امیدوارم امروز در این برنامه جواب بدید، البته در صورت امکان. ضمناً من یک پرسش قرآنی دیگر هم دارم، آیه های ششم و هفتم سوره بقره کدام پیام را برای ما میرساند؟ یعنی تنها باید بپذیریم که کفار و منافقین از نظر قبول کردن دین کدام خواص را دارند و چه نوع عذاب انتظار آنها را میکشد؟ اگر چنین باشد به نظر شما آیا کفار و یا منافقین خود را مشمول این خواص و عذاب خواهند دانست؟ خیلی ممنون از شما. سوال هفته پیششون هم در مورد پیام های سوره عبس بود، اینکه میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم عبس و تولا انجاه الاعما، چه پیام هایی داره؟ حالا ما چون بیشتر این سوالات خواهر عزیزمون پیرامون این هست که پیام های مختلف آیه چه ها هست، اگر لطف فرمایید یه در واقع توضیح کلی در مورد اینکه بتون قرآن و ترجمه های قرآن و تفسیر قرآن در چه درجاتی هست، کدام نکات برای اولیاء الهی است و تفسیر در واقع چه درجاتی داره، یه نکته اینطور رو بیان بکنید و در مورد تدبر در قرآن و خواص تدبر در قرآن، و اینکه آیه ششم و هفتم سوره بقره هم که سوال این هفتهشون هست این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظیم. ممنون میشم پاسخ بفرمایید.
بله، عرض کنم که اولا خیلی ممنون و متشکر هستیم از سوال، ولی ببینید من یک پیشنهاد کلی دارم بعد حالا ببینیم چه میشود. سوال در رسانه آنچه را که میشه پاسخ داد باید دقیقا موضع سوال مشخص باشه، که مثلا درباره ابهام فلان مسئله، اینکه آیات قرآن چه پیام هایی دارد. خب از اینا صدها پیام میشه، یعنی از یک آیه گاهی میشه یک آیه کوتاه 40 مسئله از توش در میاد. نمونهشو ببینید، مثلا الان تفسیر راهنما، تفسیر نور، اینا تفاسیری هستن که پیامی، در واقع اخذ پیام، با این نگاه از این منظر رفتن سراغ قرآن. خب خیلی مطلب در آوردن، یعنی از این که فعل ماضی هست، از این که مثلا عبس فعل ماضی دیگه، از این که از همون ابتدا به ساکن در واقع یه دفعه میگه عبوس کرد، کی، چی، این که این رو با این ایهام و ابهام بیان میکنه، برای خودش پیام داره. لذا کلی گویی کردن، چیزی دست آدم نمیاد، یعنی چه میزان. خب میشه ده ها روز و شب درباره مثلا آیات قرآن انسان بحث بکنه، تفسیر دیگه، 1400 سال از عمر این و سن این داره میگذره، این همه آدم اومدن روی اینا کار کردن و نکات خوبی هم گفتن، حالا ادبا از منظر خودشون، فقها از منظر فقهی، متکلمین از منظر کلامی. امروزه که اونهایی که در علوم انسانی خورده کار کردن، مثلا با نگاه اقتصادی، با نگاه سیاسی، با نگاه اجتماعی، اینقدر از یک آیه مطلب در آوردن که به تعبیر یکی از جامعه شناسان که از یک آیه کوتاه قرآن 40، حالا تعبیر ایشون، قانون جامعه شناسی قابل استیاد هست او از منظر خودش. پس بنابراین مبهم گویی کردن چیزی گیر آدم نمیاد، یعنی معلوم نیست که محط بحث کجاست، ثقل بحث کجاست، معلوم نیست که اصلا سوال چیه. این یه نکته مهم. اما حالا که سوال کرد، من یادم نیست که هفته قبل چی گفتم و اصلا از چه منظری وارد شدن، اما ببینید داستان از اینجا شروع میشه در این آیات که دو دسته ما روایت داریم، روایات شیعه جوری هست، روایات اهل سنت جوری دیگه هست. در روایات شیعه، یعنی شأن نزول این آیات سوره عبس، عبس هم به معنی عبوس کردنه، یعنی رو ترش کردن، چهره در هم کشیدن، اخم کردن، چه خودمونی بگیم میشه اخم کردن. عرض کنم که خب میگن که یک نفری بود، ابن مکتوم اسمش بود، اسم مرد است. ایشون خب یه مقدار ثقل، عرض کنم که سامعه داشت، قدرت شنواییش کم بود، می اومد جلو می نشست، معمولا می آمد جلو می نشست و یه فقیری وارد شد. پیغمبر مشغول بحث با دیگران بود، در واقع داشت موعظه می کرد، پند می داد، مشغول در واقع تبیین معارف بود و در همین زمان یک فقیری وارد شد، اومد جلو نشست و ایشون اعما بود، اعمام یعنی نابینا. یک شخص نابینایی اومد جلو پیش یک نفری نشست که اون نفر که از بر اساس روایات شیعه اون نفر عثمان خلیفه سوم بوده، اونجا نشسته بود. اونی که چهره در هم کشید بر اساس روایات اهل بیت و شیعه این است که عثمان بوده. او خودش رو جمع کرد و چهره در هم کشید که مثلا چرا این آقا اومده پیشش نشسته، لباسش رو یه خورده جمع کرد و برخورد اینطوری که این آیه نازل شد. ببینید آیه این است، عبس یعنی چهره در هم کشید و تولا روی برگرداند، ان جاءه الاعمى از اینکه یک نابینایی به سراغش آمد، یعنی از اینکه یک نابینا، اعمى یعنی نابینا، از اینکه یک نابینایی به سراغش اومده عبوس کرد و چهره در هم کشید. بعد میگه و ما یدریک لعله یزکا، تو چه میدونی شاید همینی که نابینا هست این در جستجوی پاکی و تقوا باشه، یعنی ملاک ارزیابی هایمون را ظاهر قصه قرار ندیم. خب این یکی از بالاترین و والاترین درس های اخلاقی است. میگه تو چه میدانی؟ انسانیت مگه به چشمه؟ مگه به ظاهره؟ مگه به مثلا چیزی که عیانه؟ آیا این ملاک انسانیته؟ ببینید خدا داره نقد میکنه یک اخلاق ناپسند رو. خب او یذکر، یا این کسی باشد که بیاد اینجا حرف پیغمبر رو بشنود و متذکر بشه، یذکر فتنفع الذکر، همین حرف پیغمبرم هم برای او مفید قرار بگیره. ببینید این سراسر داره درس اخلاق میده. خب همه اینا پیام است، همه اینا نکته است. و نکته دیگر این است که خب در روایات اهل سنت در تفاسیرشون اومده اینی که عبوس کرد و چهره در هم کشید خود پیغمبر بود، که ما میگیم به هیچ وجه این نه با آیه سازگاره، عبسه فعل ماضی است، نگفته عبسته، تو مثلا عبوس کردی چهره در هم کشیدی، و یا مثلا تولیت یا ولیت، اینجوری که نفرمود. عبسه فعل ماضی، تولا فعل ماضی، یعنی داره اشاره میکنه به یک فردی دیگر. و الا اگر پیغمبر باشه باید علال قاعده خطابی به پیغمبر میگن. خب اونجا پشت سرش داره و ما یدری که، و ما یدری که دیگه خطاب است. ببینید اونجا که میگه تو چی میدانی، خطابی کرده، اون از باب این که در قرآن التفات فراوان است، یه قاعده است، قاعده ادبی و صناعیه. یعنی یک مطلبی رو در سوره حمد مثلا، در سوره حمد التفات دیگه، یعنی ما از غیبت به حضور میرسیم. در سوره حمد ببین چی میگیم، میگیم الحمدلله رب العالمین، حمد خدا، حمد برای خدایی است که رب العالمین است، حمد برای خدا. نگیم، نمیگیم که مثلا الحمدلک، به خدا خطاب نمی کنیم، حمد لله، یعنی الان الله را چی گرفتیم؟ غایب گرفتیم، داریم غیاباً از خدا تعریف میکنیم و ثنا میگیم و حمدش میکنیم، الحمدلله رب العالمین. در واقع درست لفظ خدا را غایب گرفتیم، ما هنوز نیومدیم به نماز، ابتدای نماز حمده، ما هنوز حاضر نشدیم، ما هنوز به محضر نرسیدیم، لذا داریم الان غیاباً ذهنمون رو فعال میکنیم، حمد بر اون خداست. خدا کدوم؟ رب العالمین کدوم؟ الرحمن الرحیم کدوم؟ مالک یوم الدین. ببینید اوصاف رو میاریم، حالا ما شدیم حاضر، حالا که به حضور رسیدیم خدا رو حضوری میگیم. چی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. التفات یعنی این، از غیبت اومدیم میگیم حالا تو را فقط عبادت میکنم، فقط از تو استعانت و یاری میجویم. حالا میگیم تو، معناش این است که تا الان من حق تو گفتن به خدا نداشتم. خیلی نکته مهمی است. چرا؟ برای اینکه هنوز نیومدی تو. تو از راه رسیده هنوز ذهنت فعال نیست، هنوز قلبت آماده نیست. یه خورده مکس کن، مثل اینکه دارن جلوی در کعبه منتظر نگه میدارن آدم رو، میگن حالا یه خورده حالا لبیک بگو، تعبیه بگو، خودتو آماده بکن، لبیک و سعدیک بگو، بعد محرم بشو، لباسهای قبلی رو بذار کنار، بیا حالا بیا. این همون نقشه نماز است. در حال احرام هم همین اتفاق میفته. در احرام قلبی که در نماز اتفاق میفته، در هر جلسه ای که انسان با خدا هست صحبت میکنه، از غیبت به حضور میرسه. یعنی اول خدا را یا خود را در واقع در محضر خدا اولا مییابه، اون وقت اون احساس حضور وقتی که دست داد میگیم ایاکه تو را فقط، ایاکه یعنی تو را فقط نعبدو عبادت میکنیم، و ایاکه و تو را فقط یا از تو فقط نستعین استعانت میجوییم. در اینجا همینطور، یعنی در سوره عبس هم اومده، عبسه غیابن داره میگه، بعد اون غایب رو مخاطبه، در واقع اینجا عتاب‌آمیز داره، تویی که عبوس کردی، پس و ما یدریکه یعنی تویی که عبوس کردی چه میدونی؟ اومدی ظاهر رو دیدی و یک نابینا رو دیدی و قضاوتت رو بر همین ظهور و ظاهر در واقع ملاکت رو همین قرار دادی، تو چه میدونی درون چه خبره؟ یعنی انسانها در درون خودشون اسراری دارن، حقایقی دارن که بیرون خیلی نماد درون نیست. بله در یه جاهایی هست، مثل حوزه رفتار، حوزه رفتار انسان، یا انسان چیزی که میگوید، تکلمی که میکند، به تعبیر امیرالمؤمنین تکلمو تعرفو، حرف بزنید شناخته میشید. یعنی وقتی که یک متکلم داره سخن میگه، از علمش داره حرف میزنه. پس علمشو داره در معرض قرار میده، پس در واقع به دیگران اجازه این رو میده که نسبت به او داوری بکنن، بگن او میداند یا نمیداند، میداند یا جاهل است. همه کارهای ما، رفتار ما اینطوریست. اما هیکل، حالا قدش بلند است، دست من نیست، قدش کوتاه است، دست من نیست، رنگم سفید است، رنگم سیاه است. ببینید الان در آمریکا و کشورهای مدعی حقوق بشر چه گرفتار یک مسئله ای شدن که 1400 سال پیش اسلام اصلا حل کرد، پروندهشو بس گذاشت کنار. به یه آدم دارد میگه، آدمی که پیش پیغمبر نشسته داره استفاده میکنه، خودشو جمع کرده برای اینکه یه نابینا اومده. ببینید یه رو ترش کرد. یه پیام دیگه این آیه این است که فردای قیامت حواسمون باشه، حساب خدا اینطوریست. لازم نیست غیبت بکنی، تهمت بزنی، او که خیلی وضعش خرابه. رو ترش کردن هم حساب داره. فردای قیامت خدا بهت میگه تو چرا این کارو کردی. ببینید همه اینا پیام است. پس وقتی که ما میگیم از آیات پیام، یعنی ده ها مجلس، ده ها. من میتونم همینجا تو همین آیه انقدر نگهتون دارم، انقدر حرف بزنم، نه از این که میگم من میتونم، یعنی قرآن این ظرفیت رو داره. حالا ما یه الف بایش رو مثلا یه چیزی شما میگم الان همین تفسیر آقای قرائتی، حجت الاسلام المسلمین حاج آقای قرائتی، تفسیر نور، ببین زیر این آیه چقدر پیام آورده بیرون. پس بنابراین ده ها میگم، ده ها پیام داره، ده ها مطلب توش داره. دیگه همجوری میری دیگه، فکر کنم کافی باشه. اون آیه دیگه ای هم که سوال کردن، اون آیه رو هم اشاره بفرمایید.
ان الذين كفروا
سواء
عليهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم ولا سمعهم ولا ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظیم. آیه 6 و 7 سوره بقره.
بله، سوال چی بود که
برای پیام آیه 6 و 7 و این کدام پیام رو برای ما میرسوند؟ یعنی تنها باید بپذیریم که کفار و منافقین از نظر قبول کردن دین چه کدام خواص رو دارن، در یعنی در واقع گزاره های دینی چه رفتاری رو نشون میدن و چه نوع عذاب انتظار آنها رو میکشد؟ اگر چنین باشد به نظر شما آیا کفار و یا منافقین خود را مشمول این خواص و عذاب خواهند دانست؟
ببینید سوره بقره تقریبا سوره است که از سوره هایی است که در مدینه از اوائل، وقتی که پیامبر هجرت فرمودن مدینه اومدن، از همون اوائل نازل شد. البته خیلی طول کشید تا پرونده سوره بقره بسته بشه، تا 3 سال، تا 5 سال هم حتی بعضی از روایات ما میگه طول کشید. حالا ما خیلی اونا شکار نداریم، غیر از اینکه منقطعاً و متفرقا نازل شد. یک جا مثل سوره انعام نیست، سوره انعام یه جا نازل شد، اما سوره بقره و بسیاری از سوره ها اینطوریست. سوره های مفصل که سوره های طوال معروفه، نجومی نازل شدن، یعنی جدا جدا. این قسمت اول که در ابتدای سوره بقره قرار گرفته و از آیات اوائلی است که بر پیغمبر نازل میشه در مدینه، حال و هوای مدنی داره، حال و هوای مکی دیگه توش نیست. حال و هوای مکی صحبت با کفار هست، با مشرکین هست، اونجا خیلی عتاب و همچه قاطعیت بیان فراوان است. در سوره های مکی اولا مقاطع و اون فواصل سوره ها، آیات بسیار کوتاه هست، بسیار کوبنده هست و اینا خصوصیاتی داره. اما سوره های مدنی اولا آیاتش یه خورده مبسوطه یا مبسوط‌تره و ثانیاً به احکام و جزئیات و مسائل اجتماعی فراوان پرداخته و از جمله به مردم شناسی. تقریبا اولین بار قرآن وارد به حوزه مردم شناسی و جامعه شناسی به تعبیر امروز میشه همین سوره، اوائل سوره بقره هست. ببینید میاد میگه که جامعه 3 طبقه داره، برخلاف الان وقتی که در جامعه شناسی میان مثلا فرض بر اساس قومیت، بر اساس ملیت، بر اساس زبان، بر اساس اقوام، بر این اساس طبقه بندی میکنن، قرآن بر اساس معیار حق و باطل طبقه بندی کرد، یا بفرمایید کفر و دین. یعنی نسبت انسان با معارف دینی معیار طبقه بندی شد. گفت یک عده مؤمنند، پنج آیه اول سوره بقره درباره مؤمنین است. مؤمنین چه خصوصیاتی دارن؟ یؤمنون بالغیب، نمیدونم یؤتون الزکا، یقیمون الصلاه و الاخر. یعنی اومده اوصاف این طبقه،
متقین دیگه، چون
متقین بله همون مؤمنین بله. این یک جامعه، یعنی یک طبقه که طبقه ایمان هست، ایمانی. طبقه دوم براش دو آیه آورده و اونم کفار است. چون کفار کارشون راحته، سریع موزگیری میکنن، روشن شفاف میگه ما قبول نداریم دیگه، دو چهره نیستن، بازی نمیکنن، مزبزب نیستن که ظاهرشون چیزی بگه و در باطن چیزی دیگر باشن، نه. یعنی این شجاعت و حریت رو دارن که آقا میگه من قبول ندارم. خدا دو آیه براشون آورده، همین آیه 6 و 7 مال کفار است. چی میگه؟ میگه ان الذين كفروا، اونایی که کفر ورزیدن، صاف صاف شفاف کفر، سواء علیهم، دیگه برای اینا مساویه. انذرتهم ام لم تنذرهم، انذارشون بکنی یا نکنی مساوی براشون. لا یؤمنون، مساوی است یعنی چه؟ یعنی اینا ایمان نمیارن، تموم شده. دلیلش میگه چون اینا به ختم رسیدن، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، انقدر گناه کردن که دیگه دریچه و کرکره فکرشون رو بستن، خودشون کشیدن پایین، خدا هم مهر زد، یعنی پلمبش کرد، چون خودشون دیگه بستن. ختم الله هم همینه میخواد بگه، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم. بعد میگه و علی ابصارهم غشاوه، روی بصرهایشون غشاوه، غشاوه هم یعنی پرده، یعنی یک ستار، یعنی یک حجابه. بعد میگه ولهم عذاب عظیم، خبرم داره میده، خبر داره به مؤمنین میده، نمیخواد بگید به اونا بگید، اونا که میشنون فقط یه هشدار و تهدید است، اونا اصلا قبول ندارن، اصلا قبول ندارن که این آیه قرآن باشه، اصلا قبول ندارن که فردای قیامتی باشه. خدا خودشان فرمود سواون علیه، انذار، انذار یعنی هشدار، هشدار بدی یا ندی، به اینا بگی یا نگی، هیچ فرق براشون نمیکنه. پس اینا درو بستن، ولشون کن. این طبقه دوم. پس ببینید یه عده طبقه مؤمنینن، یه عده طبقه کفارن، اینم وضعشون روشنه. 13 آیه یعنی از ومن الناس شروع میشه تا آیه 20. آیه 20 یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. این 13 تا درباره چیه؟ درباره منافقین است. میگه اما ومن الناس من یقول آمنا، از مردم کسانی هستن که میگن ما ایمان آوردیم، اما و ما هم به مؤمنین، ما نافیه هست، اینا ایمان نیاوردن، اینا مؤمن نیستن. اینا رو بهش میگن چی؟ بهش میگن منافقین. میاد خصوصیات منافقین رو میگه، ویژگی هاشون رو میگه. چرا برای منافقین 13 تا آیه، برای کفار 2 تا آیه؟ برای خاطر اینکه شناخت منافقین سخته است. کافر رو در رو میاد میگه که من قبول ندارم، تموم شد رفت، روشنه دیگه، خیلی آشکار. اما منافق بازی میکنه از منافع دو طرف، چون منافق دنبال منفعته، منفعت طلبانه، میاد اظهار دین میکنه، از همه جلوتر، از همه صداشم بلندتر، از همه به حسب ظاهر شوره، مثلا چشم بیشتر، همه جا خودشو میخواد نشون بده، من هستم.
ابتدای سوره منافقون که میفرماید منافقین میان، اگه دوستان آیات ابتدای سوره منافقون رو نشون بدن، میگه منافقین میان پیش تو و میگن که تو رسول خدا هستی،
بله.
الله یعلم انک لرسوله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون،
اینا دروغ میگن.
و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم کانهم خشب مسنده،
درسته، و علامت های زیادی است. به هر حال این 13 تا آیه بعد طبقه سوم از جامعه، یعنی در جامعه مدنی که داره اون روز شکل میگیره. اصلا جامعه مدنی سه دسته شده بودن: کفار صریح، مؤمنین دارای ویژگی ها و منافقین. پس این آیات جامعه شناسی زمان پیغمبره و این جامعه شناسی امروز هم هست. نسبت به دین انسان ها سه دسته هستن، همه الانش هم اینجوریست. یعنی یک نوع نگاه و طبقه بندی جامعه هست بر معیار کفر و ایمان، و این معیار قرآنی است. قرآن نمیاد تقسیم بندی ملیتی، خاک مثلا، زبان، رنگ، این چیزایی که امروز گرفتارش هستن. و چقدر آدم کشی ها، چقدر جنگ ها، چقدر بیچارگی های انسان ها به خاطر همین اسیر مسائل از این دست. انسان را نگاه می کند، میگه انسان نسبت به خدای خودش، نسبت به خدا و حقایق هستی و معارف دینش، یا مؤمن است یا کافر است یا مذبذب بین ذلک است. لا اله الا و لا اله، نه اینور میزنه نه اونور. چرا؟ برای اینکه میخواد از منافع هر دو طرف، و اینا اتفاقا ضررشون خیلی عظیمه، چون واقعا کافرن، باطنن کافرن، اما ظاهرا خودشون رو در لباس مسلمین در میارن. اینم خلاصه. اما اینکه آیا اونا اینا رو قبول دارن اونا قبول ندارن، خود قرآن میگه سواءٌ علیهم، قبول ندارن. مثلا چه منافق باشه قبول نداره، چه کافر باشه قبول نداره. البته منافق اسوأ حالن هست از کفار، یعنی حالش خیلی بدتره. لذا در قرآن هم تعبیر شده که او در اون اسفل،
ان المنافقین فی الدرک الاسفل،
بله، اسفل من النار، یعنی در اون بدترین جای از آتش همین منافقین هستن. چرا؟ برای خاطر اینکه اینا دیگه دارن بازی هم میکنن.
یخادعون الله والذین آمنوا،
غیر از اینکه کفر دارن، دارن به بازی میگیرن، به سخریه میگیرن.
بله.
این را خدا دیگه حسابی براش هم آیات، ویژگیاش زیاده، من دیگه واردش نشدم. خب پس بنابر این میخوام این را بگم که این آیات، بله، در ارتباط دو تاش در ارتباط با کفاره، بقیه 13 آیه حدودا درباره منافقین هست و خیلی هم مطلب داره اینجا. مطلب داره، پر از مطلبه که چقدر زیبا قرآن میاد با نگاه قرآنی و دینی این طبقات رو بحث.
خیلی ممنون، تشکر از شما بینندگان عزیز برنامه پرسمان قرآنی. چون برنامه ما مسمی هست به پرسمان قرآنی، پرسش های شما اولویت داره و مخاطب هایی که به صورت زنده دارن برنامه رو دنبال میکنن. اگر سوالاتی هم از هفته قبل دوستان پرسیدن، باز ناامید نشن، باز تماس بگیرن سوالشون رو، یا قبل از برنامه اگر هم حتی با در واقع زیرنویس بکنن به در واقع راهی از شبکه، حتما دوستان به دست ما میرسونن و سوالات پرسیده میشه. اگر شبهاتی هم از شبکه‌های معاند پخش میشه، به این منظور هستش که چون شبهه افکنی میکنن و طیف سیری از حق طلبان که لزوماً از فرقه حق شیعه هم نیستن، این برنامه‌ها رو شاید میبینن و سوالاتی دارن از ما، ما اون در واقع شبهات رو به معنای پاسخ به سوالات عموم مخاطبان داریم پاسخ میدیم. وگرنه هر وقت شما دوستان عزیز تماس بگیریم و سوال خودتون رو بپرسید، اولویت با سوال شما و سوالاتی هستش که همه مخاطبان عزیز از ما دارن. اگر موافق باشید جناب استاد رستم نژاد، کلیپ شبهه‌ای رو ببینیم و پاسخش رو از زبان شما بزرگوار بشنویم. کلیپ رو با هم میبینیم.
کلیپ تا آخر نمایش بدید.
ما یک پیامبر که سادات هستن داده بشه، اسمی هم از این که خمس مزد، هیچ کس نگفته مزد، نه خیر، خمس مزد نیست، مزد رسالت پیامبر همونطور که در قرآن فرموده لا اسأل قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، مودت در قربای پیامبر، محبت و دوستی نسبت به خویشاوندان پیامبر، که باز این حدیث رو همینجا یادآوری میکنیم در کتابهای مختلف آقای سیوطی در احیاء المیت به فضائل اهل البیت برای
آخرش باید بری از کتاب سنی هم دلیل بیاری آقای سیوطی. خب اینجا میگه که اجر رسالت پیغمبر پول نبوده، اون خدا گفته، اون خدا گفته تو جیب اینا بذارید. اجر رسالت پیغمبر میگه این است که، اما آیه دیگر هم داره غلط تفسیر میکنه. ولی به فرض که اگه اون آیه هم باشه، باز قرآن دچار تضاد است. چرا؟ یعنی بگه اجر رسالت پیغمبر محبت اهل بیت است، هم دروغه. چرا؟ برای اینکه آیه رو دوباره ببینید، همون آیه‌ای که اول برنامه هست در صفحه 433 سوره سبا، قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجری الا علی الله. میگه اگه از شما من خواستم که یه مزدی به من بدید، یعنی مزد رسالت من این باشه که اهل بیت من رو احترام کنید، اونم مال شما باشه. معنیش اینه دیگه. پس اینو شما معنی کن، قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، اگر از شما من اجر خواستم اون مال شما باشه. یعنی چی؟ یعنی اگه من شما گفتم که اهل بیت من احترام کنید، اون مال شما باشه. بیشک ما اهل بیت پیغمبر احترام میکنیم، اما معنی احترام این نیست که ما یک پنجم پولمون رو هر سال تو جیبش بریزیم.
بعد جناب استاد رستم نژاد این آقای کلیپی رو از برنامه دوشنبه ها پرسمان مذاهب از همین شبکه ولایت پخش کردن. ما خوشحالیم که باز اینها توی شبکاتشون، شبکه های ماهواره‌ای خودشون حمله میکنن و برنامه های شبکه ولایت رو برای خودشون خطرناک دیدن که میان نقل میکنن. و در واقع در مورد آیه ما سرتکم من اجر فهو لکم میاد به طوری معنا میکنه که حالا اون کسایی که ابتدا در پایین ترین درجه آشنایی نسبت به زبان عربی هم باشن میدونن که این معنایی که ایشون میکنه درست نیست، که میفرماید ما سرتکم من اجر فهو لکم ان اجری الا علی رب العالمین، و در تضاد میدونه این رو با قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، بحث دیگه ای رو هم مطرح میکنه که خمس مزد رسالت پیامبر نیست، و یه در واقع ایرادی رو هم میگیره که بله خمس رو چرا به روحانیون پرداخت میکنن. در واقع چند شبهه و مغلطه روی هم سوار شده. اگر ابتدا بیان بفرمایید که این ما سألتکم من اجر فهو لکم به چه معناست، آیا اصلا به این معناست که این آقا بیان کرد، و آیا در تضاد با قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، و بعد هم در مورد خمس و اینکه خمس مزد نیست و آیات خمس بحثی رو بفرمایید. ممنون میشم.
بله، عرض کنم که خب این میزانی که پخش شد خیلی به نظر میرسه که عوامانه و اصلا منحرفه این اینجوری بیان کردن. بالاخره نفهمیدیم میخواد بگه که قرآن، یعنی منکر میخواد بشه این آیه نیست، خب آیه هست دیگه چیکارش بکنیم، میخواد بگه اینا تضاد دارن، یعنی قرآن به هم تضاد داره، آیاتش به هم نمیسازه.
اگر این معنایی بگه... که شیعه داره برداشت میکنه که ما سألتکم من اجر فهو لکم در تضاد با اون قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا هست، نسبت به این معنایی که ایشون در واقع داره میگه.
ببینید
بله،
کارشناس مذهبی که از شبکه ولایت بحث کرد که حرف به حقی زد.
بله،
ببینید ما یه قاعده داریم که قرآن خودش بیانگر آیات خودش، ثم ان علینا بیانه، خود قرآن فرمود آیاتی که من نازل میکنم بیانشم با خودمه. یعنی چی بیانش با خودمه؟ یعنی من این آیه رو به وسیله آیات دیگه‌ای که در جاهای دیگه وقتای دیگه ارسال میکنم، انزال میکنم، اونا رو بیان میکنم، یا یه بخشایی رو واسپار میکنم به پیغمبر که لتبین للناس ما نزل الیهم، و انزلنا الیک الذکر، ذکر رو یعنی قرآن رو بر تو نازل کردیم تا تو بیان بکنی. به هر حال بیان یعنی تفسیر، تفسیر آیات خیالی نیست، تخیلی نیست، هر کسی هر چیزی بگه نیست، خدا باید بفرماد خودش. خدا درباره اجر رسالت پیغمبر سه آیه داره. پس اولا این مسئله رو مشخص بکنیم، خدا چی فرمود، بعد دعواهای خودمون رو داشته باشیم، بعد فهمیدیم، بعد گفتیم، ما هرچی میگه بذار خودمون داریم میگیم، اما اونجوری که خدا داره میفرماد و بر اساس موازین ادبی قومی است که معلوم ادبیاتشون، و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، پس لسان قوم یعنی ادبیاتی که دارن، بر اساس اون ادبیات ببین این چی میشه. یه جا میفرماید قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، استثناء داره، پس معلومه که طلب کرد دیگه. میگه بگو من چیزی از شما برای رسالتم به عنوان اجر رسالتم نمیخوام الا، و الا یعنی چه؟ پس میخوام دیگه، اینو چه جوری معناش بکنیم؟ الا اومده. قل ما اسألكم علیه، علیه هم برمیگردد به کار پیغمبر، یعنی تلاشی که کرده، جهادی که کرده، رسالت، ابلاغ، بیا برو، تمام این زحمات، لا اسألکم علیه اجرا الا، مگر، یعنی مگر یه چیزی میخوام دیگه، پس خواست، الا چی؟ مودت فی القربا. حالا آیا این حقیقتا اجر رسالت پیغمبره؟ اون یه معنای دیگه داره، اون ان اجره الا علی الله هست، اون قاعده سر جای خودش که من هیچ چیز از شما نمیخوام، من از شما، شما اصلا نمیتونید تأمین کننده اجر من باشید، شما نمیتونید ادا بکنید اجر منو، اجر من با خداست، این که بحثی درش نیست. شما مثلا میخواید به من طلا بدید، به من جواهر بدید، به من دنیا بدید، من همه اینا رو زیر نگین انگشتر خودم دارم. چی میخواهید به من بدید که من نداشته باشم؟ شما خودتون رو سفره من نشستید. خدا اگر رحمتی را بخواد به خلق متوجه بکنه، از مسیر پیغمبرش عبور میده و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کجای این آغاز؟ پس این اجری الا علی الله سر جای خودش محفوظ است. اما ببینید این که میگه به لسان قوم است یعنی این. یه معلم میاد درسشو میده، کارشو میکنه، تعلیم، تربیت، دانش آموزان، متربیانش رو میاره بالا، بعد میاد نصیحت میکنه، میگه من برای تلاش خودم از شما هیچی نمیخوام، فقط یه چیز از شما میخوام، درس بخونید. اینه من واقعا میخوام از شما. مزد من، ببینی با این تعبیر مثلا بگه، مزد من این است که شما قبول بشید، آینده شما تأمین بشه. یعنی این اون نتیجه ایست که من میگیرم و منو راضی میکند. اما من حقوق خودمو دارم، اگه حقوق مالی و مادی و اینا مراد باشه، من خودم به یه جایی وصلم دارن تأمینم میکنم. پس ببینی این دوتا را جدا بکنیم. با لسان قوم داره صحبت میکنه، ای قوم شما میخواهید مثلا به ازای کار من، زحمت من، تلاش من به من چیزی بدید، من خداوند هست تلاش منو جبران میکنه، این اجری الا علی الله. اما از شما یه تقاضا دارم. اون تقاضا را خدا رفته یه جای دیگه بیان کرده. فرمود چی؟ فرمود قل، اینم آیه قرآن است، ما سألتكم من اجرن. ببینی اینجا ما سألتكم، اینجا دیگه ما مای نافیه نیست. آن چرا که از شما خواستم از اجر. عجب، پس اجر خواست. داره تبیین میکنه آن چرا که خواستم فهو لکم. فکر نکنید به نفع شخصی منا، به نفع خودتون است. پس اولا من اجر خواستم. همین آیه داره میگه، تضاد نداره که. این آیه دارد میگه که اونی که من خواستم از اجر، پس معلومه که خواست، یه اجری خواست. اون تبیین حقیقیشو داره میکنه. اون فکر نکنید که منفعت طلبانه برای شخص من باشه، نه، اونم فهو لکم. لکم لام لام انتفاع است، یعنی به نفع خود شماست. یعنی اگر شما مودت فی القربا رو داشته باشید، خودتون منفعت بردید. فکر نکنید من اینجا منفعت طلبانه گفتم اینا زن بچه منن، اینا باید هواشو داشته باشید، نه، اینم به نفع خودتون است. چرا؟ برای خاطر اینکه مودت اهل بیت دست شما رو با خدا آشنا می کند، شما رو وصل به خدا می کند. اینو کجا فرمود؟ اینم یه جای دیگه فرمود. عنایت بفرمایید، سه تا آیه داریم دیگه. یه آیه فرمود که من از شما اجری نمیخوام مگر مودت فی القربا. این یک. پس یه اجری خواست. یه استثناء چون اومده. مثلا میگه که ببینید در استثناء، استثناء اگر جمله منفیه باشد، استثناء اومده تبدیل به چی میشه؟ جمله مثبته میشه، ایجابی میشه. گفت که من هیچ غذایی نمیخورم، مثلا جمله منفیست، هیچ غذایی نمیخورم مگر مثلا سالاد. درست شد؟ یعنی سالاد رو میخورم، در واقع یعنی فقط سالاد رو میخورم، معناشی میشه. پس وقتی که میگه قل ما سألتكم من اجر، بله،
قل لا
اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، یعنی من فقط یه چیز از شما میخوام، به عنوان اجرم میخوام. اون این اجری الا علی الله، اون سر جاش محفوظ. شما که به من نمیتونید بهشت بدید، که خداست که به من بهشت میده، شما که به من نمیتونید رضوان الهی رو بدید.
این اسألكم، اون چیزی که از شما میخوام،
اینی که از شما من میخوام، اینی که از شما میخوام مودت، یعنی من فقط مودت ذی القربا از شما میخوام. بعد یه آیه دیگه اومده فرمود چی؟ فرمود که اونی که خواستم، حالا اونی که خواستی چی بود؟ همون مودت فی القربا. اون مودت فی القربا نه به خاطر شخص قربا بود، نه، به خاطر خودتون بود. فهو لکم، یعنی این به نفع خود شماست. این در کتب اهل سنت همین معناست، جور دیگه معنا نکردن. صریح آیه هست. یه ذره ادبیات عرب رو فقط بفهمیم کافیست. لام، لام در لکم، لام انتفاع است. اگر علیکم می اومد ضرر بود، اگر در مقابل هم در یک کلام می اومدن، علا به معنای ضرره، لام به معنای انتفاع نفع. فهو لکم یعنی به نفع توست، به نفع شماست. چطور به نفع منه؟ گفتیم قرآن خودشو بیان میکنه دیگه، رفته در جای دیگه فرمود که چطور به نفعتونه. چی فرمود؟ فرمود که اونی که من از شما میخوام، نمیخوام الا من اتخذه، الا من یتخذ الی ربهی سبیلا. اگر این آیه رو یا دوستان زحمت بکشن بیارن این آیه رو، الان از ذهنم
الا من شاء ان یتخذ الا من شاء سبیلا.
احسن، این کل آیه رو بیارن. الا من شاء ان یتخذ الی ربهی سبیلا. این آیه یعنی چی؟ بازم درباره اجر رسالت پیغمبر است، راجع به پیغمبران دیگه هم نیست. این آیه درباره پیغمبر ماست و درباره اجر رسالته. میگه من از شما چیزی نمیخوام مگر یه چیز باز میخوام. یه چیز چی از من میخوایی؟ یه جو که از من خواستی دیگه، مودت فی القربا. اون مودت فی القربا رو گفتم چیه؟ فهو لکمه. در یه جای دیگه رفتم گفتم اونم به نفع توست، به نفع خود شماست. اون به نفع خود شما رو این آیه سوم داره معنا میکنه. چی میگه؟ یعنی بیان میکنه که در واقع مودت فی القربا همون اتخاذ سبیل الالله هست. یعنی پس مودت فی القربا دست ما را میگیره، به دست خدا میرساند. این اتخاذ سبیل الالله یعنی سبیل، یعنی راه، یعنی مسیر میشه برای خاطر رسیدن به خدا. پس معلوم شد که پیغمبر اجری حقیقتا از ما نخواست، اجر مادی از ما نخواست. همونی که تا الان میفرمود که شما اطاعت بکنید، شما به سمت خدا برید، شما اطاعت از خدا بکنید، یه مسیر دیگه هم باز کرده، فرمود اینم شما رو به خدا میرساند.
پس این سه تا آیه با هم دیگه تفسیر و مراد خداوند رو تکمیل میکنه از اجر پیامبر. قل ما اسالکم علیه من اجر الا ان شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، آیه 57 سوره فرقان.
بله، یعنی در واقع نتیجه این میشه مودت ذی‌القربا مسیری است برای سبیل، یعنی مسیر دیگه، سبیل یعنی راه، راهی است برای رسیدن به خدا. این خود خدا در درون کلام خودش و کتاب خودش داره این رو بیان میکنه. تضاد داره. این تضاد ناشی از این است که نفهمیدیم. بله، آدمی که خود قرآن هم فرمود کسانی که تدبر در قرآن نکنن اتفاقا گرفتار همین تضاد، یعنی توهم تضاد هم میشن. چرا؟ برای خاطر اینکه ببینید آیه چی میگه. میگه افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اولش میگه تدبر نمیکنن، یعنی اگر تدبر نکنی گرفتار همونایی میشید که میگید که فیه اختلافا کثیرا. اختلاف از تضاد است. این تضاد تضاد نیست، تو تدبر نکردی. تدبر بکن ببین دقیق این کلام. سه تا آیه داریم، دوستان آیه سوم هم آوردن. آیه سوم در واقع محصول و ولید اون دعای اول است، اون دعایی که قبلا گفتیم. دعای اول هم این بود، پیغمبر ما فرمود من هیچ چیزی از شما نمیخوام برای اجر رسالتم مگر مودت فی القربا را. آیه دوم فرمود هر چه که خواستم به نفع خودتونه. به نفع را اینجا معنا کرد،
نفع مادی نیست، نفع
بله رسیدن به خداست، نفعش همین است. پس معلومه که مودت فی القربا دست ما را به خدا میرساند. در دعای ندبه میگیم فکانو همس سبیل. این سه تا آیه رو این دعای ندبه کنار هم میذاره، بعد میگه پس بنابراین از این سه آیه نتیجه میگیریم سبیل الالله کیه؟ همس سبیل، یعنی
همس سبیل الیک و المسلک الی رضوانک.
همس سبیل، هم یعنی کی؟ یعنی ذی القربای پیغمبر. پس معلومه که ذل قربای پیغمبر سبیل الله بودن. اینو خدا داره میفهمه. بحث عجب چیه؟ این نکته اول. یه تنفسی داشته باشیم بعد من ببینم که آیا حالا اگر پیغمبر ما فرمود من اجر رسالت از شما نمیخوام، این به این معناست که یعنی پولم از شما نمیخوام؟ این به این معناست که یعنی خمسم ندید؟ اون یه بحث دیگه قرآنی داره که اون رو بذارید تنفسی
در. خیلی ممنون، تشکر از شما. برای بینندگان عزیز پرسمان قرآنی یه تنفسی میکنیم، یه نفسی تازه میکنیم و برمیگردیم.
فنبع الود ما جفا وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يخفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمد بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وإحسان وحب يتجدى يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذاب عن معناك ما تابت هامت فيك عيناها طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشرى.
خدا رو شکر میکنیم که ما توفیق داد در سر سفره قرآن ارتزاق معنوی داشته باشیم و از تفسیر قرآن بهره های فراوان ببریم. جناب استاد رستم نژاد جواب فرمودید در مورد اینکه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، اینکه فقط پیامبر از مردم مودت در قربا رو خواست، مودت در نزدیکان اهل بیت و دوست داشتن اهل بیت رو خواست، و با دو آیه دیگر هم خداوند مراد خودش رو تکمیل کرد که قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، همین هم که پیامبر از مردم خواسته برای نفع خودشونه، ان اجری الا علی الله. و در آیه سوم نتیجه رو بیان کرد که اصلا همینی هم که من میخوام و برای شما هم هست، الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، برای اینه که مردم به خدا برسن، فکان هم السبیل الیک. اما در این شبهه مغلطه دیگه هم کرده و یه شبهه دیگه هم اومده گفته خمس مزد رسالته، و این ادعا رو اومدن بیان کردن که خمس حالا مزد رسالته، پس باید به اهل بیت بدیم و بعدش هم حالا بیایم بدیم به روحانیون شیعه. اصلا خمس به چه معنا هست؟ برای چی اصلا وضع شد؟ و اون آیات و علم و انما غنمتم من شیء فإن لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين، این مصارفی که داره و لذ القربى هم برای چی در کنار این اومده؟
بله ببینید، این باز حکایت میکنه از یک یا خیلی دور بودن از قرآن و یا حالا انگیزه های دیگر. آیه خمس هم آیه قرآن است، یعنی حالا افرادی که به این آیه عمل می کنند اینا باید متهم بشن. آیه خمس آیه قرآن است. آیه خمس چیه؟ آیه خمس این است، اولا خمس مال خود خداست، خدا اجر داره میگیره؟ من سوال جدی دارم. قبل از پیغمبر خود خدا رو خدا بیان کرد، فرمود وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ چی داره؟
فَأَنَّ
لِلَّهِ خُمُسَهُ. اصلا خمس مال خداست، چیکارش باید کرد؟ خمس اجره. اگر خمس برای پیغمبر اجر است، پس برای خدا هم اجر است. یعنی ما آدم ها داریم به خدا اجر میدیم، نستجیر رو بالله. این یعنی کفر، این یعنی کفر. این که میگم آدم باید خیلی دور از قرآن باشه که یک همچین نسبتی بده، بگه خمس اجر است.
با سمدیت و بی نیاز بودن خداوند دیگه در تضاد کامل.
یعنی خمس ما داریم به خدا، اگر خود خدا میگه لله، مال خداست. مال خداست یعنی چی؟ یعنی باید بدی. بعد میگه ولی رسول، بعد میگه ولی ذل قربا. پس ببینید اولا خمس را کامل کامل میگه مال خداست. فان لله خمس، و خمس یعنی یک پنجم. یک پنجم اون درآمد، حالا با تعریفی که داره، مال خداست، مال خداست. بعد میگه ولی رسول، لام برای الله، لام ملکیت آورده، برای رسولم لام ملکیت آورده، یعنی و برای رسول است. ولذل قربا، لذل قربای رسول رو داره میگه، یعنی همون مودت فی القربا، اینجا هم لذل قربا. اینم بازم مفسران خودشون گفتن، این آقا گفته بود که ناچار شده است که به منابع اهل سنت رجوع کنه. نه خیر آقا، ناچار نشد، این از باب الفضل ما شهده بهی دیگران است.
الفضل ما شهده به الاعدا. بله
بله، ما البته اونا رو اعدا نمیدونیم. بله. من نگفتم برای خاطر که ما اونا رو اعدا نمیدونیم، این از باب ضرب المثله.
بله.
این از باب احتجاجه. در مقام احتجاج کار حضرت ابراهیم رو باید کرد. حضرت ابراهیم میگه هذا ربی هذا ربی هذا ربی، اما او داره کار خودش رو میکنه تا میخواد بیاد شما رو به سر خط برسونه. شمایی که اهل بیت رو قبول ندارید و فقط ادعا میکنید، حدیث اهل بیت رو هم نمیپذیرید، حدیث خودتون رو بپذیرید حداقل. این از این باب است. این در مقام مناظره است. در مقام مناظره بله، ما میاییم از همون کتابا و منابع خودتون میگیم. در جلسه قبل از کجا حدیث اثنا عشر را آوردیم؟ از حدیث ابن، بله،
ابن تیمیه است. و اون این... دو طریق هم یه طریقش صحیحین بود،
بله،
و یک طریقش هم امام احمد حنبل.
یعنی میاییم از زبان شما برای شما داریم استفاده میکنیم، و الا ما که بی نیاز بودیم. پس بنابراین تمسک به منابع اهل سنت در مقام احتجاج است. یعنی شمایی که میگید ما این رو قبول داریم، از مقبوله خودت داریم استفاده میکنیم برای خاطر اینکه شما رو به یه جایی برسونیم.
در واقع استشهاد میکنیم، استناد بله؟ نمیکنیم.
نه استناد نیست، یعنی ما کلام خودمون رو قطعا از روایات دیگران نگرفتیم. ما کلام خودمون رو از امام صادق گرفتیم، از امام باقر گرفتیم، از ذریه پیغمبر گرفتیم، از رسول الله گرفتیم، از قرآن گرفتیم، از ذوال قربا گرفتیم. نیازی نداریم. اما وقتی که با شما صحبت میکنیم، میگیم حالا شما که صحیح رو قبول داری، صحیح مسلم رو قبول داری، صحیح بخاری رو قبول داری، ترمذی رو قبول داری، نمیدونم سنن نسائی و دیگر، میگیم شما حرفا، این حرفایی که ما داریم میگیم شما هم دارید میگید، بزرگان خودتون دارن میگن. این در مقام احتجاج مباحثه هست، مباحثه علمی هست. خب اینم نکته بود. حالا گفتم ببینید این سایه رو گفتم،
من ولم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه.
من میخوام خلاصه اون عرض سابقه ما داشته باشیم. این که پیغمبر اجر خواست، گفتیم این که اجر واقعی نیست، اجر برای رسالت نیست. اون نکته اول. چرا؟ برای اینکه همون جایی که میگه فهو و لکم، پشت سرش میگه ان اجری الا علی الله. اون این اجری الا علی الله سر جاشه. یعنی فکر نکن تو داری به من اجر میدی، به خودت داری اجر میدی. چرا؟ برای اینکه به نفع خودت هست. این چه اجریه که میخواد برگرده نفعش به خودت؟ پس معلومه که اجر من نیست. پس اجر من با کس دیگه است، به عهده شما هم نیست، شما هم نمیتونید اصلا، شما هم نمیتونید. خمس چیه؟ خمس اجر است؟ هرگز اجر نیست. چرا؟ برای اینکه اگر خمس اجر باشد، خود خدا هم شده معجور، نستجیر و بالله. یعنی یک کسی تونسته به خدا اجر بدهد، یک کسی تونسته به خدا مثلا ثواب بده. نه، پس این لرسول و لذل قربایی که در آیه خمس اومده این همین لام برای الله اومده. اگه اجره باید بگه همه اجر، یعنی خدا هم شده معجور بنده خودش، نه استجیر بالله، کفر سری میشه. پس باید همون معنایی بکنی که شیعه داره میگه، همون معنایی که شیعه داره میگه. این اجر نیست، این اجر نیست. این چیه؟ یه سوره ای داریم به نام سوره انفال. من دارم میگم برای خاطر اینکه این آقا اصلا قرآن رو چون نمیشناسه و افرادی مثل این، یه سوره ای داریم به نام انفال. یسالونک عن الانفال، از انفال از تو سوال میکنه. انفال به چی میگن؟ انفال به خیلی چیزا میگن، از جمله همین آیه خمس درش اومده. در سوره چی اومده؟ در سوره انفال اومده، همین آیه خمس، همین آیه وعلم انما غنمتم من شیء در سوره انفال. انفال یعنی یکی از معانیش، یعنی چیزی که به حاکمیت اسلامی مثل رسول الله، مثل امام تعلق داره، از باب حاکمیت. میگه مثلا در جنگ هایی رو که بلا خیل ولا رکاب هست، در قرآن هم هست، اون از باب فیعه. فی یعنی همون انفال. فی مال کیه؟ مال رسول الله است. مال مجاهده در صحنه نبرد نیست. اگه بجنگن، شمشیر بزنن، خسته بشن، با خیل و رکاب و سوار اسب شدن و کشتن و کشته شدن، اون برای مجاهد، این غنایم رو برای مجاهد، چهار تاش میدن به مجاهد، یکیش هم مال خدا و در مسیر خدا و رسول و اینها.
و ما عفا الله علی رسوله،
ما عفا الله، این فیعه، عفاعه، این همون انفال است، درست شد؟ میگه یسالونه که عن الانفال، قل الانفال لله و للرسول، تمام شد و رفت. انفال مال خدا هست و رسول، انفال اجره. اینجا هم گفت لله و للرسول، یعنی مال مقام رسالت، اجر نیست. این آیه دیگه بخونم. اصلا پیغمبر ما مأمور شد به گرفتن پول یا نه؟ خمس هم بذاریم کنار، انفال که خدا میگه اصلا مال پیغمبر است، هیچی، تمام شد و رفت، اصلا میگه مال مسلمین نیست. انفال مال رسول الله است، که درباره همین آیاتی است که در ارتباط با انفال هست در قرآن. فی انفال در بنابی اهل سنت است، میگه که از جمله آلوسی در تفسیر خودش میاره از اهل سنت، اگر این شخص نگه که شما مجبور شدید به کتابهای سنی مراجعه کنید، نه هیچ مجبور نشدیم، برای خاطر اینکه خودت بفهمی در کتابای خودت هست داریم میگیم. که میاد چی میگه؟ میگه که وقتی که این آیه نازل شد، آیه فی نازل شد، میگه که پیغمبر فدعا فاطمه، پیغمبر خواست فاطمه را، فاعطاها فدکن، فدک را بهش داد. چرا؟ برای خاطر اینکه فدک منطقه یهودی نشین بود که بدون جنگ و خونریزی و لشکرکشی یه دفعه اومدن در اختیار پیغمبر قرار دادن، شد انفال، شد فی. ما عفا الله اتفاق افتاده، یعنی خدا در اختیار پیغمبر قرار داد، به رعب، نه به مجاهد، نه به خیل.
ثم نصرته بالرعب،
به رعب بوده، اونایی که به رعب بوده، یعنی خود خدا این وسیله رو ایجاد کرده، این مال پیغمبر میشه. خب این آیه قرآن است.
آیه 6 سوره 8 میفرماد ولکن الله یسلط رسوله علی من یشاء.
علی من یشاء، بله.
فما اوجفتم من شیء من فلا خیل ولا رکاب من شیء.
بله. اونجا خیل و رکاب باشه یعنی جنگ. واقعا مجاهد اومد وسط میدان جنگید، خب بهش هم یه چیزی میدن. اما فدک رو، منطقه فدک رو پیغمبر لشکرکشی نکرده. در اختیار پیغمبر همینجوری اومدن قرار دادن یهود اون منطقه. لذا فدک رو داد به حضرت زهرا سلام الله علیها. چرا؟ برای خاطر اینکه مال شخصیش بوده، گرفته بخشیده، به عنوان نحلم بخشیده، که حالا اینا ادعای مالکیت کردن و ادعای این کردن، اونا دیگه خود به خدایشون. اما آنچرا که حقایق تاریخ داره میگه و روایات شیعه و اهل سنت میگه، همینیش که هست، همینی که هست. خب ببینید، پس پیغمبر فعی داره، انفال داره، گذشته از این. آیا خدا به پیغمبر ما فرمود که خذ من اموالهم صدقه؟ خذ به کی داره میگه؟ خذ یعنی بگیر. من اموالهم، از اموال مسلمین، صدقه، به پیغمبر داره میگه صدقه رو بگیر. قرآن است. دوستان این آیه رو بیارن.
خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم.
درسته. آیه رو الحمدلله آوردن. خذ امره. امر به پیغمبر است. خذ تو یعنی یا ایها الرسول خذ من اموالهم صدقه، از اموالشون صدقه. البته پیغمبر صدقه رو نمیگیره که خودش مصرف بکنه، کما اینکه انفال رو همینطور، فی رو هم همینطور. اینطور نبود که در مصارف شخصی خودش نستجیر و بله در خوشگذرانی خودش و مثلا
هدف رو گفته دیگه، تو تطهرهم و تو زکیهم بها، تطهیر بشن.
یعنی پیغمبر به عنوان ولی، به عنوان اولا بالمؤمنین من انفسهم، اموالی دارد در اختیارش، عرض کنم که اموالی قرار میگیرد، بخشی از اینا در مصارف شخصی خود رسول الله مصرف میشود. اینطور نبود که پیغمبر بره حالا کشاورزی هم بکنه، مثلا یه مغازم داشته باشه. بابا یه وقتی پیغمبر در اون دوره‌ای که هنوز به رسالت نرسیده بود یه بار سفر شام، سفر تجاری رفت. نه تاجر بود، نه کاسبی به اون معنا بود، نه. اما پیغمبر تمام فقرای مدینه رو تأمین میکرد. با چی تأمین میکرد؟ با همین اموالی که خدا در اختیارش قرار داد، با همین انفال، با همین فی، با همین صدقات. پیغمبر مأمور به اخذ صدقات است، اما نه اینکه این صدقه یعنی اجر. ببینید این فهم خیلی چیز خوبیه آقا، عقل چیز خوبیه. اینا دیگه اقل کسی است که بخواد یه ذره عقل داشته باشه و بخواد از قرآن استفاده بکنه. همه چی رو قاطی بکنیم. نه خمس اجر است، عرض کردم اگر خمس اجر برای پیغمبر، همون لامی که برای لرسول اومده برای الله هم اومده، پس خدا هم باید اجر رو بخواد. خدا هم معجور شده از طرف بندگان. نستجیر بالله کفر سریع است، اجر نیست. و برای اون سه طبقه بعد، ولی یتامى و المساکین و ابن السبیل، اون که اصلا لامم نیومده. چرا؟ با اینکه اصلا مال اونا نیست. اما برای الله مال ملکیت میاد، لام ملکیت میاد، برای رسول لام میاد، برای ذل قربا هم لام میاد. این چه عظمتی است که در عطف به خدا و رسول اینم لام ملکیت داره. پس معلوم که یک عده‌ای هستن در این امت که ذل قربای رسول الله هستن و برای اونا هم ملکیت، یعنی اونا مالک میشن، مالک میشن خمس رو، نه از باب اجر رسالت. بعد اگه اجر رسالت باشه، ولیتام و المساکین و ابن السبیل اینا چه کار هستن؟ خمس اگه اجر رسالته اینا چه کار هستن؟ یتاما یعنی یتامای امت دیگه، اینجا ذل قربا نداره، تموم شد دیگه. مساکین یعنی مساکین امت. ببینید این فهم اون آیه هست، به کار گرفتن عقل هست در آیات الهی، که همینجوری هر چیزی رو نسبت ندیم به خاطر اون عنادی که داریم، اون مشکلی که داریم به شیعه نسبت به شیعه، هر چی رو به خدا نسبت. آقا با شیعه مشکل دارید، بیاید هر چی دلتون میخواد بگید، اما آیات قرآن رو نیاییم اینطور مصادره بکنیم برای اینکه یه دقیق دلی مثلا میخواییم خالی بکنیم. نه، آیات قرآن صریح هست. حالا گذشته از آنچه رو که ما از روایات تازه استفاده نکردیم و کمتر استفاده میکنیم، بله اینجا کلی روایت هست، کلی روایته. خب شما صحیح بخاریتون رو هیچ وقت ورق زدید؟ صحیح بخاریتون رو ورق زدید؟ ببینید در صحیح بخاریتون، در صحیح مسلمتون به دنبال زکات بحث خمس رو میارن؟ همین بحث خمسی که شما دعوا دارید، آیا در صحیح بخاری این عبارت اومده و فر رکاز الخمس اومده یا نیومده؟ یه وقتی میگفتم اون وفد هیئتی که اومده بودن و طایفه ای از عرض کنم که سقیف بودن، یک بخشی از سقیف که اینها از طایفه مضر باید عبور میکرده، که طایفه مضر یک طایفه خیلی خیلی پر جمعیت و کافر هم بودن اون روزگار. اینا اگر میخواستن بیان اینا اذیتشون میکردن. اومد پیش پیغمبر گفت که من نمیتونیم همیشه بیاییم و چیکار بکنیم چیکار نکنیم. گفت ما نمیتونیم در جنگ هاتون شرکت بکنیم. اون طرف اومد گفت ما نمیتونیم تو جنگ شرکت بکنیم. در اونجا داره که وفد عبدالقیس در واقع یک گروه کوچیکی از طوائف بزرگی که در حجاز بودن، در اونجا دارد که پیغمبر از اینا چند چیز خواست. فرمود که به 4 چیز شما را امر میکنم و از 4 چیزم نهی میکنم. اینی که دارم میگم مال صحیح بخاری است، من بارها و بارها اشاره کردم. مثلا میگه که اولا الایمان بالله، ایمان به خدا داشته باشید، و شهادت ان لا اله الا الله، خب بازم همون ایمان به خداست، و اقام الصلاه نماز، و ایتاء الزکا زکات هم بدید. بعد چی میگه؟ و ان تؤدوا خمس ما غنمتم، و این که ادا بکنید 1/5 از اون چرا که به دست میارید. اینا میگن که این غنمتم یعنی غنیمت جنگی. آقا این اومده، این وفد عبدالقیس اومد پیش پیغمبر عرض کرد یا رسول الله ما نمیتونیم بیایم تو جنگ شرکت بکنیم، یه چیزی بفرما ما تو اون خونه خودمون عمل بکنیم. فرمود خمس ما غنمتم رو بدید. پیغمبر نمیداند که اون ما غنمتم، اینا میگن، میگه این ما غنمتم یعنی غنایم جنگی. پیغمبر نمیدونست این رو. این آقا داره میگه که آقا من نمیتونم جنگ بیام، من نمیتونم بیام. پس معلومه که ما غنمتم منظور غنایم جنگی نیست، همونطوری که در همین صحیح بخاری است که وفر رکازه الخمس، رکاز یعنی چیزی که تو مرتکز در ارض، یعنی همین معادنی که ما میگیم که اگر کسب بکنن باید خمسشو بدن. پس بنابراین خمس دادن این مال اجر رسالت نیست، چه ربطی به رسالت داره؟ ببینید این دو رو قاطی کردن ظلمیست فاحش به قرآن، حالا یا از روی تعصب یا از روی جهالت، هرچه هست جای توبه و استغفار داره.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد. چند تماس داریم از بینندگان عزیز، اگر اتاق فرمانم آماده باشن. جناب آقای اسعدی از رباط کریم، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض می‌کنم خدمت مجری محترم و خالص برنامه تون. سوال خدمتتون داشتم.
بفرمایید.
اگه اشتباه نکنم آیه 69 سوره نساء که خدا می‌فرماید که کسی که از خدا پیامبر اطاعت کنه همنشین نبیین و صادقین و شهدا و صالحین شه. سوال من تو این صادقینه که می‌خواستم ببینم آیا این صادقین منظورمون اهل بیته؟ اگر اهل بیته چطور میشه اثبات کرد از همین آیه؟ و اگر واقعا اهل بیته، اهل بیت که مقامشون پیامبرا بالاتر بود، و چطور اینجا بعد نبیین اومده؟ یه سوالم بود. یه سوالم هم در مورد سوره قدره، میخواستم ببینم از سوره قدر چطور میشه امام زمان اثبات کرد؟ اینکه میگه خدا و ملائکه رو، خدا ملائکه و روح رو در شب قدر میفرسته، اصلا اشاره این نمی کنه که به شخصی میفرستن، اشاره میشه که فرستاده میشن بر زمین برای یه سری کارا، ولی اصلا اشاره نمیشه که به شخصی میفرسته. میخواستم اینو استادی توضیح بدن، خیلی ممنون میشم.
بله ممنون از شما آقای اسعدی، بیننده برنامه باشین.
خیلی ممنونم،
پاسخ رو خدمتتون استاد رستم جاد برنامه میکنن. تماس دیگه ای داریم، جناب آقای فرخی از آمل، اگر صدای بنده رو میشنوید. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید سوالتون.
میگم خدمت شما و
حضرت استاد و
حضرت شما خیلی ممنون. اینکه میخواستم راجبه،
اگر بلندتر بفرمایید سوالتون، بفرمایید
راجبه آیه ای که موضوع بحث برنامه هست، میخواستم یه دو تا محور رو اشاره بکنم که البته یکی از محورهایی که میخواستم بگم رو از استاد در خلال برنامه توضیح دادم من، و یه شبهه ای هست که خیلی در اینجا مطرح میکنن توی آیه قول ما اسألکم علیهم اجرا الا مودت فی القربا، اشاره میکنن به این که شأن نزول آیه در زمان دعوت هست که رسول بود، و این که ایشون اکثرا، خب میتونید بیشتر معاندین اکثرا از خیشاوندان رسول بودن، حتی از مثلا عموی ایشون، و به این شکل موضوع به این شکل مطرح میشه که ایشون توسط همین خیشاوندان مورد اذیت قرار می گرفتن، و اینکه حضرت رسول از ایشون که حالا مثلا فرض مثال کسان دیگری که ایشون رو مورد اذیت قرار می دادن رو دعوت می کرد به اینکه بابا این حق خیشاوندی رو بر من به جای بیارید، که شاهد موضوع رو هم توی سوره فاطر آیه 18 اینها به این شکل اشاره دارن. میخواستم راجع به این موضوع هم از استاد یه توضیحی بدن که از دقیقا باید تنبیر ذهن یک سری معاندین که از دقیق این موضوع رو مطرح میکنن هم بشه. من تشکر میکنم.
خیلی ممنون. تشکر از شما. ممنون از شما که بیننده برنامه پرسمان قرآنی هستید. بله جناب سرستم نژاد، جناب آقای اسعدی از ربات کریم سوالاتی رو پرسیدن در مورد یکی آیه 69 سوره نساء که ما قبلا در موردش در مورد معنای صادقین بحث کردیم در برنامه ها. اگر جناب آقای اسعدی عزیزم مراجعه بکنن، حالا یه مختصری حالشون سوال کردن، اگر بفرمایید در مورد این آیه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و من یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، در مورد معنای صادقین و اینکه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، این صادقین همون به معنای صدیقین هست و اینها در برنامه پرسمان قرآنی صحبت شده، مراجعه بکنید به در واقع کلیپ ها و آرشیو که در سایت شبکه جهانی ولایت هست میتونید در واقع ببینید. اگرچه جناب استاد رستم نژادم به احترام سوالی که پرسیدید مختصرا یه در واقع جوابی رو بفرمایند. سوال دومشون هم در مورد معنای سوره ارتباط سوره قدر با وجود امام زمان بود که ما اگر برنامه ای رو که در شب 23 ماه مبارک رمضان داشتیم مشاهده بفرمایید و کلیپ هایی که مختصرا از اون برنامه گرفته شد، جناب استاد رستم نژاد پاسخ فرمودن، اگرچه باز هم اگر لطف بکنید در حد مختصری در واقع پاسخ بفرمایید ممنون میشیم. و این رو ابتدا بفرمایید تا بریم سوال.
بله عرض کنم که ببینید اونجا آیه 69 سوره نساء صادقین که نداره، صدیقین داره اونجا فقط. بله. و من یطع الله و رسول، هر کس از خدا و رسول اطاعت بکنه، فاولائکه اونها یعنی اون شخص، مع الذین معیتی پیدا میکند، نه از اونا میشه، نه من النبیین میشه، نه مع با اونها میشه، یعنی در مسیر اونها، در خط اونها و فردای قیامت هم با اونها. اونا کیا هستن؟ اونایی که انعم الله علیهم، خدا به اونها نعمت ویژه داد، پس اینا منعم علیهم هستن. خب مگه ما منعم علیهم نیستیم؟ هستیم، اما ما از این نعمت ها نداریم. این یه نعمت خاصه، در یک ترازی است که به نبیین داده میشه، به صدیقین داده، پس معلومه که یه چیزی دیگه هست، یه چیزی ویژه هست. خب با من بیانیه اونا رو هم بیان کرد، اون کسانی که مورد نعمت ویژه خدا قرار گرفتن یعنی کیا؟ همه عالم و آدم برخوردار از نعمت خدا هستن، حداقل وجودشون که نعمت است، نفسی که میکشن که نعمت است، حالا بماند هزاران نعمتی که اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنتن. بیان میکنه نعمت که میگم از این دست نعمت، از این جنس نعمت ها، من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. اینا قبلا هم عرض کردیم، من النبیین، نبیین رو مقدم کرد. خب سوال کردن صدیقین یعنی کی؟ ببین هم صدیقین، هم شهدا، هم صالحین، اون اکملش اهل بیتن. صدیقین که اصلا آدمای معمولی به صدیق نمیرسن، اولئک الذین صدقوا که در قرآن داریم، مثلا درباره حضرت مریم خداوند تعبیر به صدیقه کرده و کانت امه صدیقه، صدیقه هست امش، مادرش یعنی مادر حضرت عیسی صدیقه است. یعنی کیه؟ اون کسی است که آیه تطهیر براش اومده، البته نه این آیه تطهیری که در سوره احزاب است، ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، اینو میگه. پس صدیقی که در این آیه داره میاد در ردیف اهل بیت، یعنی کسانی که اون طهارت را دارن و اهل طهارتی است که خدا به اونها داد، مثل اهل بیت که در آیه 33 سوره احزاب ما داریم. پس بنابراین صدیقین. شهدا هم که میگه، منظور شهدایی که ما فارس زبونا که میگیم به شهید شهدا و جمع میبندیم، منظور این نیست. این شهدای بر اعماله که باز هم در رأسش، در رأس الهرمش اهل بیتن، اینا شاهدان اعمال هستن. مثلا ببینید
و یکون رسول علیکم
شهیدا، مثلا شاهد اعمال یعنی اونی که حضرت عیسی میگه، حضرت عیسی چی میگه؟ اونبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، اونبه اکم یعنی من خبر میدم، اونم اونبه رو میبره به باب چیز که خیلی بگه من دقیق با تمام جزئیات گویا میخواد. اونبه اکم به چی خبرتون میدم؟ به ما تأکلون و ما تدخلون فی بیوتکم، چیزی را که تو خونهاتون میخورید، یعنی من شاهد اعمال شما هستم. شاهد اعمالی که ما میگیم اهل بیت شاهد اعمالن، قرآن معرفی میکنه میگه حضرتی
الله عملكم ورسوله،
اونم همین است، اونم همین است. اما در این آیه اونبئکم که حضرت عیسی داره خبر میده در قرآن، این جزئی کرده، یعنی تفسیر کرده که فسیر الله اعمالکم یعنی چی؟ خدا نشون میده اعمال شما رو، هم خودش میبینه، هم اهل بیت دارن میبینن، هم رسولش داره میبینه. رسول داره میبینه یعنی چی؟ حضرت عیسی میگه یعنی چی؟ میگه چیزی که تو خوناتون میخورید رو من خبر دارم، چیزی که در خوناتون ذخیره کردید، تدخیرونه یعنی تو خوناتون ذخیره کردید، چند من برنج دارید، نمک دارید، فلفل دارید، من خبر دارم. الله اکبر از این علم. این شهود بر اعماله و شهدا یعنی این دسته، نه یعنی شهید به معنای قتیل. و صالحین در قرآن راجع به امیرالمؤمنین صالح المؤمنین اومده در سوره تحریم، پس از این جنس است. این نکته اول. اما اینکه چطور نبیین رو مقدم کرده، ببینید مقام درست بالاتر است، مقام امامت از مقام نبوت بالاتر است. از کجا میگیم؟ برای اینکه قرآن میگه. قرآن راجع به ابراهیم خلیل همین رو فرمود، ابراهیم ابراهیم است، خلیل است، از پیامبران اولوالعزمه، صاحب شریعته، شیخ الانبیاء هست. چقدر تعریف تکریم در خود قرآن. بعد میگه وقتی که امتحاناتش رو تموم کرد ما بهش گفتیم انی جاعلک للناس اماما، حالا وقت امامت رسیده. خب این سریع قرآن است، پس معلومه که مقام امامت بالاتر است. ابراهیم همه اونا رو داشت، اما برای رسیدن به اونها نگفت که حالا برای ذریه منم بالاخره یه چیزی در نظر بگیر. به مقام امامت که رسید گفت خدای اینو دیگه نمیخوام ازش بگذرم، اینو به ذریه منم بده. ببینید همه اینا معنا داره، مفهوم داره. چرا در اون زمان؟ خب پیغمبرم شده بود، برای ذریهش نخواست، اما امامت اینو برای ذریهش خواست، یعنی گذاشت برای اون آخرین مقام، گذاشت برای اون. چرا؟ برای خاطر اینکه وقتی که امامت باشه اونا هم هست. این از باب چون که صد آمد نود هم پیش ماست. البته این به معنای این نیست که هر کس امام شد حتما نبی هست، نه، مقامی است. اون برای خاطر اون خاتمیتی است که اتفاق افتاده، و الا ارزش این که اینها نبی باشن سر جای خودش محفوظ است. چرا مقدم شده؟ برای خاطر اینکه اینجا بحث رتبه نیست، هر تقدیم و تأخیری برای خودش وجه خودش رو داره. گاهی برای خاطر اون بحث زمان هست که قرآن گاهی این کار رو میکنه، مثلا از صاحب شریعت از حضرت ابراهیم شروع میکنه، حضرت بعد از اون حضرت موسی رو میگه، بعد از اون حضرت عیسی رو میگه، بعد از اون رسول الله رو میگه. این نمیخواد رتبه مقامی رو اینجا بیان کنه.
الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل
ابراهیم. این زمان رو داره، یعنی اون بستر زمانی چون به این صورت بوده و این سلسله در مخاطبین و عموم انسان‌ها این زمان را می‌شناسند، داره با مردم که صحبت می‌کنه همون بحث زمانی و بستر زمانی رو بیان می‌کنه. بستر زمانی مقامات معنوی از همون نبوت شروع شد. اولین مقامی که به انسان داده میشه مقام نبوته که به حضرت آدم داده شد. پس من النبیین رو میگه برای خاطر اون وجه، نه برای خاطر اینکه اینجا میخواد مقام مثلا اون از نگاه تقدم معنایی رو بیان بکنه. نه، از اون مسیر نشده. در قرآن در جاهای دیگه هم همینطور. چرا؟ برای اینکه مخاطبین عام همین رو میفهمن، با این مسئله آشنا هستن. و تازه وقتی که نبیین رو آورد، چون نبیین یک بحثی است که در ادیان ابراهیمی همش هست، همه قبول دارن، اما راجع به صالحین و شهدا و صدیقین اونا هم البته قبول دارن، اما نه در حدی که نبوت رو قبول دارن. اون گستردگی نیست،
لذا با فرمول نبوت بشر و مخاطبین بیشتر آشنا بودن. خب و جهات دیگر، اینم بچه تقدم و تأخر. سوال دیگه اینجا بود؟
بله، در مورد سوره قدر و وجود امام زمان بله. که قبلا هم توضیح فرموده بود.
بله بله، اینم قبلا گفتیم یه اشاره‌ای بکنیم. ببینید ملائکه نازل میشن، نازل بر در واقع یک میزبانی دارن. اصلا نزول ملائکه و فرشتگان برای خاطر اینکه خدمت کسی میرسن. در زمینم که میان همینطوریست. هر وقتم که فرشتگان نازل میشدن نزولشون، البته بر مؤمنین هم هست، اینم بگیم در خود قرآن به صراحت بیان شده که قرآن فرمود که برای ما فرشتگان را نازل میکنیم بر
مؤمنین. علامن یشاء من عباده.
بله، علامن یشاء من عباده داره، بر مؤمنین داره. ممکنه این مؤمن به معنای مؤمن کامل و انسان کامل باشه، که یعنی پیغمبرم باشه، یعنی یک مقام معنوی دیگه هم داشته باشه، چون تمام پیغمبر مؤمن هم هستن، تمام پیغمبران مؤمن هم هستن، یعنی از مؤمنین هستن، اون بحثی درش نیست. لذا امیر المؤمنین است، امیر مؤمنین است. یعنی این در مؤمن بودن به اندازه‌ای رسیده است که او امیره، او رأس الهرم این طبقه هست، او شد امیر المؤمنین. خب ببینید، این غیر از این بحث که قاعده کلیست که یعنی ملائکه وقتی که نازل میشه میزبان داره، فرودگاه داره. کجا؟ بر کوه نازل میشه؟ یعنی چی؟ بر سنگ نازل میشه؟ یعنی چی؟ این لغوه. نازل میشه میاد بر پیغمبر نازل میشه. نازل وقتی که میشه عرض کنم که بر مثلا امام نازل میشه، یعنی حتما یک جایی دارد برای نزول، و الا نزول بر اجسام میشه که معنا نداره اصلا. او فرشته است، او مأمور خداست،
حامل پیامه و پیام برای.
پس یعنی در واقع وقتی که نازل میشه یا باید نازل به عذاب بشه، کما اینکه در امت‌های پیشین، البته اونجا هم که نازل میشدن اول نازل بر پیغمبرشون میشدن بعد میرفتن سراغ عذاب. اما فرض حالا در یه جایی پیغمبری رو مثلا در نظر نگیریم، نزولش حتما برای خاطر یک کاریست. یا مثلا فرشته مرگ نازل میشه که بر انسان نازل میشه و قبض روح و اینا هم نوعی نزول هست. اما در این آیه اون وجهش این است که ما اینجا روایت داریم، در روایت معصوم اومده که سوال بکنید اینی که داره نازل میشه، خب آیه که چون هیچ بیان نکرده، به حسب ظاهر آیه بیان نکرده، ما از اون قاعده داریم استفاده میکنیم و از روایت، روایتی که از معصوم داریم که این نازل میشه یعنی کجا میره. شب قدر شب رحمته مثلا نازل میشه که کسی رو تنبیه بکنن، عذابی نازل بکنن، یا نازل میشه برای خاطر یک میزبان بزرگ که در زمان رسول الله خود رسول الله بود.
پس این تنزل ملائکه و روح بدون مقصد نیست. از آیات سوره نحل هم این در میاد، ینزل الملائکه و روح من امرهی علی من یشاء من عباده، که در این آیه قرآن هم تاییدیش هست، ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون، بر این عباد نازل بشن. به چه منظوری؟ ینزل الملائکه و روح علا من یشاء من عباده، بر بندگانی از خدا که خداوند اونها رو برگزیده و طبق مشیت او انتخاب شده. ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون، این که انذار بکنن مردم رو که کسی غیر از من خدا نیست و تقوای من رو پیشه بکنید. و ادامه رسالت انبیا هم که میرسه به اوصیا و ائمه، خب این انذار و هدف از نزول ملائکه برای انذار باید ادامه داشته باشه، و این آیه قرآن معنا داره که الا من یشاء من عباده ان انذروا. پس هدف تنزل ملائکه از جانب خداوند بر انبیا و پس از انبیا هم باید بر کسانی باشه که وظیفه انذار و هدایت مردم رو بر عهده داشته باشن، طبق اون آیه قرآن که میفرماید انما انت منذر ولکل قوم هاد، که ادامه انذار همون هدایت مردم میشه.
خوب اشاره کردید به اون آیه که در واقع کمک کردید من گلوم یه بردار، در اون آیه که در واقع تبیین میکنه هدف نزول رو، هدف نزول فرشته چیه.
میگه فرشته نازل میشه، دوستانم اگه زحمت بکشن این آیه رو بیارن، فرشته نازل میشه علی من یشاء من عباده، پس معلومه که بر عباد نازل میشه، منتها این عبادی است که مورد مشیت الهی است.
دوستان آیات ابتدایی سوره نحل رو نمایش بفرمایید.
بله. ببینید این آیه در واقع اینی که از سوره نحل اشاره فرمودید، این آیه تفسیر آیه قدرم هست که معلومه که خدا در یه جا میاد میگه که ما شب قدر فرشته رو نازل میکنیم، در یه جای دیگه میگه ما فرشته رو بر چه کسانی نازل میکنیم، وقتی که زمینش میکنیم میشه چی؟ میشه پس در شب قدر فرشته بر یک بندگان خاص، عباد خاصی نازل میشوند، منتها در بستر زمان، چون هر زمانی یک عبدی من عباد هست که محل نزول فرشته هست، در جمع میشه عباد، یعنی واژه جمع به کار رفته، و الا فی کل عصر عبدون، در هر زمانی یه عبدی وجود دارد که اون من یشاء خداوند هست، مورد مشیت الهی که محل نزول فرشتگان است. به هر حال ما ببینید مهم این است که اولا خود این آیه به کمک آیات دیگر خودشو تفسیر میکنه که معلومه که فرشته باید بر شخص نازل بشه، فرشته همینطور نمیاد بر در و دیوار نازل بشه. و نکته دیگر روایاتی که از اهل بیت داریم، روایاتی که از اهل بیت داریم صریح است که این بر امام زمان هر وقت نازل میشود. حالا در وقت ما البته امام زمان ما امام دوازدهم است، و الا در هر وقتی، یعنی در واقع هر زمانی که همونی که در قرآن داریم. برای دوستانم زحمت کشیدم ببینید در این آیه یه بار دیگه در واقع اون وقتی که ما سوره قدر رو تفسیر میکردیم این آیه رو بحث کردیم، همین آیه رو ببینید چقدر نزدیک است با اون بحثی که در سوره قدر است. بله، ينزل الملائكه بالروح من امره، ببین این واژه ها چقدر نزدیک همون واژه هایی است که در سوره قدر است. میگه خب ملائکه نازل میشن کجا میرن؟ میگه الا من یشاء من عباده، بر کسی که خدا میخواهد از بین بندگانش، پس معلومه که بر بنده ای داره نازل میشه. نکته اینجاست، پس داره بر بنده ای نازل میشه. خب هم آیه داریم، یعنی تفسیر سوره قدر، و هم روایت داریم. روایت رو دیگه اجازه بدید ما ازش عبور بکنیم، به همین میزان اکتفا کردیم. در زیر این آیه در نور الثقلین ابن جمعه هویزی این روایت رو جمع کرده، همینطور در کنز الفواید هم باز این اومده، میتونن مراجعه بکنن.
خیلی ممنون، تشکر از شما. سوال جناب آقای فرخی از آمل هم در حد 3 دقیقه اگر جواب بفرمایید، این که قل ما اسالکم علیه من اجرا الا الموده فی القربا رو در واقع بعضی ها دارن شبهه میکنن که در زمان دعوت حضرت رسول این در واقع اقربای پیامبر بودن که اکثرا به مخالفت برخواستن، مثلا مثلشون حالا ابو لهب بوده و غیره، که و انذر عشیرتک الاقربین هم که آمد یک دعوای بین این اقربا شد، پیامبر اومد فرمود الا المودت فی القربا، من مودت بین شما رو میخوام.
بله، این سوره‌ای که درش الا المودت فی القربا هست سوره بفرمایید چیه؟
بله، آیه 23 شورا.
شورا هست. خب سوره شورا که در مکه نازل نشد، اون اذیت هایی که میکردن کجا بوده؟ در مکه بوده. ببینید اقربای پیغمبر که به اونها البته ذوی القربا گفته نمیشه، اینم داشته باشید، این ذوی القربایی که اینجا هست باز هم در شیعه در منابع اهل در واقع در منابع شیعه و هم در منابع اهل سنت تفسیر شد که این ذوی القربا یعنی کی. اصلا سوال کردن در دارالمنصور جلال‌الدین سیوطی زید همین آیه الا المودت فی القربا، دوستان اگر بتونن روایاتشو بیارن. ببینید میاد از پیغمبر سوال میکنه، میگه این ذل قربایی که در این آیه اومده کیه؟ اسمی از عباس نیست، با اینکه عباس اون موقع زنده است، یعنی از پیغمبر اسم میبره، او میتونست از پیغمبر اسم ببره، البته اگر پیغمبر فرزند نداشت، او طبقه دوم ارثه، امیرالمؤمنین نسبت به پیغمبر طبقه سوم ارثه،
چرا؟ برای اینکه پسر عم حساب میشه، یعنی پسر عمو حساب میشه امیرالمومنین. ببینید عباس نزدیکتر به حسب ظاهر، اما در هیچ تفسیری شما در هیچ روایتی پیدا نمی‌کنید که بگه ذی‌القربا یعنی عباس. عباس برخلاف بقیه عموها بوده، مثل ابو جهل و ابو لهب و اینها که می اومدن در مقابل پیغمبر اونجور. این نکته بسیار مهم است. نکته دیگر این است که آقا اون دعواها، اون اشکالات، اون عرض کنم اذیتها در مدینه نبوده. پیغمبر ذی‌القرباش رو معنا میکنه، در مدینه این آیات داره نازل میشه و هم اون آیه مما عفا الله در مدینه نازل شد، هم سوره انفال که اینجا هم با ذی‌القربا اومده یعنی آیه خمس در مدینه نازل شد. سوره انفال مال سوره ایام بدره نازل شده. پس واژه‌هایی که در قرآن از ذی‌القربا اومده واژه‌هایی است که مربوط به مدینه هست. نمیشه این رو بگید که حالا قبلا در مکه پیغمبر که بوده اونا اذیت میکردن. این حرف باطله، این حرف باطله. مضاف به این که در روایات هست می اومدن از پیغمبر سوال میکردن که این ذی‌القربا کیه، می اومدن میگفتن ذی‌القربا مثلا اسم میبره، از امیرالمومنین اسم میبره، حضرت زهرا اسم میبره، امام حسن امام حسین اسم میبره، همونطور که در آیه تطهیر از اینا اسم برده. پس بنابراین هم ما روایت داریم، مخصوصا این که این باید توجه داشته باشین که این سوره کی نازل شد. بله از این دروغ ها زیاد است متاسفانه، ما از این دروغ ها داریم که میان یعنی فکر میکنن که دیگه حالا الان گفتن دیگه حتما همینطوری هست، یک شنونده رو راضی کردیم خوشحال شدیم. نه، وقتی که میری در منابع مراجعه میکنی میگه بابا اینا هر کدامش در جای خودش نازل شده و نمیشه این رو نسبت داد، تقدیم و تأخیر سوره ها، نزول سوره ها، شناسنامه زمانی سوره، همه اینها برای خودش کمک میکنه به فهم آیات قرآن و این نسبت های دروغی که گاهی میدن.
خیلی ممنون جناب استاد رستم نژاد، ممنون از اینکه از معارف قرآن برای ما بیان کردید. به پایان آمدین دفتر، حکایت همچنان باقی است. دعا میکنیم که خداوند قلوب ما رو همچنان با نور قرآن نورانی بگرداند. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. تا برنامه پرسمان قرآنی دیگر، خدا نگهدار.